أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد جاودان و حضار محترم و دوستانی که از طریق مجازی در این جلسه شرکت کردن. جلسه‌ای که در خدمت استاد جاودان هستیم از جمله سلسله نشست‌هایی است در حوزه کلام پژوهی شیعه در غرب، سیر تاریخی و وضعیت کنونی. هدف از این نشست‌ها اینه که نشون داده بشه که غربیان، شناخت غربیان از شیعه در چه بستری اتفاق افتاده. لذا تو نشست اول جناب آقای دکتر تصویری که از اسلام و پیامبر در غرب ارائه شده و یک ذهنیت تاریخی در اذهان غربیان رو شکل داده گزارش دادن و عنوان نشست با عنوان سیری تاریخی در مواجهه غربیان با اسلام در قرون نخستین بود. دوستانی که مثلا از این جلسه دنبال میکنن با این خلاصه که خدمتشون عرض میکنم ان شاء الله تو فضا قرار میگیرن که سلسله نشست ها چجوری مطالبش به هم ربط پیدا میکنه. در جلسه اول استاد فرمودن که اولین شخصی که اسلام و پیامبر رو به جامعه مسیحیت معرفی کرد یوحنای دمشقی بوده که در قرن 78 میلادی تو دربار بنی امیه بوده ظاهرا، و همین گزارشی که ایشون از اسلام و پیامبر داده تبدیل به میراثی شده که در طول قرون وسطا این مسئله تشدید شده. یوحنای دمشقی تعابیر زشت و بدی در مورد پیامبر اکرم به کار میبره. حالا بر اساس گزارش بنده نقل میکنم، پیامبر کسی معرفی میکنه که از ثروت همسرش خدیجه سوء استفاده میکرده، نعوذ بالله شخصی زنباره بوده و عشق جنگ و فتح سرزمین ها رو داشته، ولی کارهای خودش رو با زور شمشیر پیش میبرده. جالب اینه که همین تلقی که یوحنای دمشقی القا کرده به افکار غربیان، الان تو غرب این مسئله مطرحه که اسلام رو دین شمشیر میدونن. یعنی از طریق شمشیر تونسته که مثلا این همه پیرو جمع بکنه و این همه سرزمین ها رو فتح بکنه. یوحنای دمشقی وحی اسلامی رو قبول نداشته، حاصل شعبده میدونسته، حاصل جنون میدونسته، حاصل توهمات شخص پیامبر میدونسته و معتقد بوده که اسلام دینی که اومده مسیحیت رو به اصطلاح از بیخون برکنه، ریشکنش بکنه، بر علیه مسیحیت اومده. حالا همین گزارش اومده ذهنیت عموم اروپاییان رو شکل داده و همین ذهنیت الان ببینید تو اروپای حاضر هم برقراره. جریان اهانت به پیامبر، کاریکاتورهایی که از ایشون ترسیم میکنن یا قرآن آتش زدن هایی که الان در هلند و سوئد جدیداً اتفاق افتاده در نتیجه همین نگرشی است که از زمان یوحنای دمشقی بوده. و این خلاصه‌ای بود از نشست اول که آشنایی آغازین غربیان با اسلام و شخص پیامبر بوده، تلقی که از پیامبر و وحی اسلامی داشتن. اما نشست دوم ما، حالا گفتیم این تصوری که اینا از اسلام داشتن ببینید که اصلا کاملا خلاف واقع هستش، با واقعیت سازگاری نداره. حالا چه برسد تصوری که اینا از شیعه داشته باشن که باید قضاوت بشه که چند اندازه با واقعیت سازگاره. لذا نشست دوم رو با عنوان آشنایی آغازین غربیان با شیعه و تشیع آقای دکتر شروع کردن. البته در اون فرایندی که غربی ها دارن با شیعه آشنا میشن و با اسلام آشنا میشن، هر چقدر به زمان حاضر نزدیکتر میشیم این شناخت علمی تر میشه، آکادمیک تر میشه و به نظر بهتر میشه و گزارش هایی که میدن گزارش های دقیق تریه. ولی اولین گزارش های تاریخی که در این باره ما داریم، این گزارش ها خیلی ابتداییه، اجمالیه و غالبا انحرافیه و بر مبتنی بر یک سری اطلاعات نادرسته و عمدتاً هم ناظر به تشیع اسماعیلی هستش. اسماعیلی همونطور که استاد فرموده، حالا من دیگه اون مفصلات شو وارد میشم، کسانی هستن که امامت اسماعیل پسر امام صادق رو قبول داشتن و قبول نکردن که ایشون فوت کرده ظاهرا، و بعد محمد ابن اسماعیل فرزند اسماعیل کالا چقدر نقش داشته اینا آی دکتر تو جلسات قبل فرمودن که بالاخره این سلسله ادامه پیدا کرده و الان نزدیک به 15 میلیون آی دکتر درست میگن فکر کنم 15 میلیون فکر کنم تو کشورهای مختلف تو ایران، انگلستان، کانادا و آفریقا حتی پیروان اسماعیلی داریم. خب حالا این اطلاعاتی که غربیان اونم عمدتا مبتنی بر فرقه اسماعیلی بوده، مبتنی بر شنیده ها بوده، مشاهدات میدانیشون از عراق و تقریبا غیرعالمانه بوده، یه شناخت علمی نبوده. همین اطلاعاتی که غالبا نادرست از شیعه توسط مقامات کلیسای مسیحی در منطقه شامات و فلسطین هم گزارش شده و لذا همین اطلاعات نادرست مبنای شناختشون از شیعه شده. شخصی به نام ویلیام اسقف اعظم سور، سور شهریست تو لبنان، تنها از اسلام سنی و فاطمی سخن گفته و بعد از او شخصی به نام ژاک دویتری، درست تلفظ میکنم ای دکتر، یکی از مورخین صلیبی است و اسقف اعظم اکا در سالها بین سالهای 1216 تا 1228 میلادی گزارش کرده. ایشون میگه که شیعیان معتقدن که خداوند با حضرت علی صمیمانه تر از پیامبر اسلام صحبت کرده و با این عبارت خودش ناآگاهی خودش رو از شیعه نشون داده. یعنی چیزی تو اصطلاح خودمون هم هستش که عربا هم که الان اهل سنت بعضیشون معتقدن که مثلا میگن که شیعه ها موقع بعد نماز که مثلا سه تا الله اکبر که ما میگیم، میگن خان الامین، جبرئیل خیانت کرده و وحی را به جای اینکه مثلا برای حضرت امیر بیاره، نعوذ بالله مثلا برای پیامبر آورده. بعد شخص ژاک گفته که علی و یارانش به پیامبر تهمت زده، به قوانین شمله می‌کردن. این عدم آشنایی اینها با شیعه تا پس از جنگ‌های صلیبی ادامه داشته و کلاً ارتباط اروپا با جهان اسلام مبتنی بر همین اطلاعات بوده که اطلاعاتی کاملا ناقص و نادرست. اما پس از استقرار سلسله صفویه در سال 1501 میلادی، اروپاییان با اعمال و عقاید شیعه بیشتر آشنا شدن و اطلاعاتشون هم، یعنی آشنایی که داشتن هم خیلی آشنایی مثلا محکم و سوستاری نبود. بر پایه گزارش ها و یادداشت های دیپلومات ها، مبلغان و بازرگانان که مثلا می اومدن تو انظار مثلا تو خیابون و کوچه و هیئات می دن مثلا چه اتفاقی افتاده، به عنوان عقاید شیعه اینا رو منعکس می کردن. لذا این گزارش ها هم نمیتونه ما گزارش های علمی و اکادمیک بنامیم، به گزارش های میدانی بوده که غالبا بر اساس همون باورهای عمومی که بین شیعیان رایج بوده و اون چی که در خیابان ها و انظار مشاهده میکردن بر اساس اون گزارش کردن. یعنی تقریبا یه جنبه سفرنامه بیشتر داره تا یه کار علمی. لذا تفصیل این شناخت اروپاییان در دوره صفویه اقتضا کرده که ما نشست سومی برگزار کنیم با عنوان شیعه پژوهی غربی، شیعه پژوهی غربی در عصر صفوی که عنوان نشست امروز هستش و ما خدمت حضرت استادای دکتر جاودان هستیم که انشاءالله مباحثشون رو ارائه بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار گرامی، سروران بزرگوار، چه دوستانی که در جلسه حضور حقیقی دارن و چه دوستانی که از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. آرزوی توفیق و شادکامی برای همه دوستان. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رمضانی که زحمت کشیدن خلاصه ای از در واقع دو نشست قبلی رو ارائه فرمودن و در واقع تمهید مقدمه ای فرمودن برای اینکه من بحث امروز رو شروع بکنم. همونطور که اشاره فرمودن عنوان بحثمون در واقع شیعه پژوهی یا شیعه شناسی غربی در عصر صفویه. البته در این عنوان یک نوع مسامحه وجود داره، چون واقعا شیعه پژوهی یا شیعه شناسی معنای علمی خاصی داره، در واقع اصطلاح ویژه‌ایه که شاید هم بر اون شناخت اولیه‌ای که در دوران جنگ صلیبی اروپایی‌ها از شیعیان داشتن چه حتی شناخت بعدی در مرحله دوره صفوی رو شاید نتونیم خیلی شیعه پژوهی بنامیم، ولی حالا از باب در واقع تسامح این اصطلاح رو به کار بردیم. در واقع یک نوع آشنایی بهتری نسبت به گذشته در عصر صفوی رخ داده و این در واقع مرحله تازه‌ایه در سیر آشنایی غربی ها با در واقع تشیع، به خصوص تشیع امامی اثنی عشری. همونطور که من در جلسه قبل اشاره کردم که بعضی از محققین به درستی گفتن که در واقع از علل مهم عدم آشنایی در واقع تفصیلی و دقیق تر غربی ها و اروپایی ها با شیعه امامی، نبود یک حکومت و یک جریان مقتدر سیاسی که با اونها به اصطلاح برخورد و مواجهه داشته باشن در اون قلمرو شامات و اینها، سبب شده که در واقع توجهی به شیعه از طرف اونها صورت نگیره. خب این حرف درستی، البته عوامل مختلفی داشته، به نظرم این یکی از عوامل مهمیه که در دوره حضور صلیبی ها و در دوره دو قرنه جنگ های صلیبی ما همطور که اشاره فرمودن در آثار و در تاریخ بازتابی رو از آشنایی و شناخت جدی در واقع غربی ها و اروپایی ها با شیعه امامیه نداریم. بله البته جز چند اشاره کوتاهی که ویلیام سوری، ژاک دوتری یا ریکولدو دامونتوکروس داشتن که همونطور که فرمودن همراه با خطاهای اساسی بوده و نوعی بدفهمی و انحراف در شناخت از شیعه امامی، مع الوصف حتی شناخت اونها، آشنایی اونها با جریان تشیع فاطمی، فاطمی اسماعیلی، اسماعیلی فاطمی و همینطور اسماعیلی نظاریه که من در جلسه قبل مفصل توضیح دادم که در واقع برخورد داشتن، جنگ داشتن، گاهی وقتا صلح داشتن، گاهی وقتا روابط داشتن، حتی شناختشون از اونها هم یک شناخت صحیح و درست و کاملی نیست و در واقع اونجا هم سوء فهم، سوء تفاهم، سوء شناخت در اونجا هم وجود داره. در واقع باید بگیم که اصلا اراده ای وجود نداشت در میان اروپایی ها و غربی ها برای شناخت درست و تفصیلی از اصل اسلام تا چه رسد به شاخه های درونی اسلام مثل تشیع، که البته یک شاخه اصلی و مهم بوده همیشه در تاریخ اسلام. دلیلش هم این بود که اونها در واقع از اول اسلام رو یک دین آسمانی، یک دین وحیانی تلقی نمی کردن و در واقع نوعی جریان دجالی ضد مسیحی که در صدد برکندن اساس مسیحیت هست با این نگاه تلقی می کردن. بنابراین برای این که در واقع شناختی از اسلام پیدا بکنن سراغ کتاب مقدس می رفتن. مثلا فرض کنیم مثل این که ما الان برای این که بدونیم که مثلا دجال کیه، در چه کسیه، میریم سراغ منابع حدیثی خودمون که مثلا در الغیبه نعمانی یا مثلا اکمال الدین شیخ صدوق یا مثلا الغیبه شیخ طوسی یا در کلینی یا در آثار دیگری که نشانه های ظهور رو گفتن راجع به دجال چی گفتن، چه ویژگی های، چه مشخصاتی به اصطلاح راجع به این گفتن. اینا در واقع همچین نگاهی داشتن. بنابراین این ذهنیت اصلا شکل نگرفت که بیان در واقع اسلام رو به طور در واقع عالمانه بشناسن و باش آشنا بشن، با منابع اصلیش ببینن اصلا حرفش چیه، ببینن که باورهاش چیه، ببینن که در واقع دستوراتش چیه، این دین چی میگه، مسلمان ها چگونه انسان هایی هستن. خب اصلا وارد در واقع این ماجرا نشدن. این قصه ادامه داشت در واقع، به خصوص در مورد تشیع که خب یک جریان حد اقلی بود، چون بعد از دوره صلیبی ها هم، یعنی مثلا قرن هشتم به بعد هم، باز ما هیچ حکومت شیعه امامی نداریم در مثلا منطقه که به نوعی توجه اروپایی ها رو جلب بکنه. بنابراین همچنان اروپایی ها و غربی ها تماسشون با اسلام سنیه و در واقع قرن، باید بگیم که مثلا هشتم نهم به این طرف دیگه، خب به اصطلاح، البته از هشتم نهم که نه، از حدود قرن سیزدهم دیگه باید بگیم، یعنی دو قرن قبل از برآمدن صفویه، حکومت به اصطلاح عثمانی یا خلافت عثمانی شکل میگیره که البته در دوره اقتدارش بزرگترین امپراتوری زمان خودش بوده و ما بعد از اونها دیگه امپراتوری بزرگی تو تاریخ نداریم. یعنی با عظمت در واقع عثمانی ها، خلافت عثمانی وقتی که به دوره اوج خودش رسید در قرن 15 16 هم، یعنی در دوره به اصطلاح محمد فاتح و بعد پسرش سلیم و بعد نواده شاه سلیمان قانونی یا شاه سلیمان باشکوه هم بهش میگن، از این طرف در واقع از سمت شرق از عراق تا کل این کشورهای خلیج فارس، یعنی تا عمان و حتی در یه مقطعی یمن و از این طرف میرفت عربستان، بعد سوریه، مصر، فلسطین، لبنان، بعد میاد افریقا، مصر، سودان، لیبی، خلاصه تا شمال افریقا، در واقع بخش اعظمی از افریقا، و از این طرف هم تقریبا تمام اروپای شرقی یعنی اون چیزی که الان بهش میگن بالکان، بعد تا لهستان، مجارستان، مقدونیه، بلغارستان، الان آلبانی، کرواسی، اسلوواکی، خدمت اوکراین، همه اینا رو گرفته بودن و حتی تا وین هم رفتن محاصره کردن چندین سال و نتونستن حتی اونجا به هر حال به دلایلی فتح بکنن. یعنی تقریبا یه بخش اعظم دنیا رو در یک دوره اینا در واقع سلیمان قانونی نامه داره، خطابهایی داره که در واقع خودشو معرفی میکنه به عنوان کسی که تقریبا تمام دنیا به نوعی زیر چنبره و سیطره و حکومتش هست. خب بنابراین بخش مهمی از اروپا در واقع در تیررس خلافت عثمانیه، پس تقریبا تمام تماس اروپایی با ایناست. و خب خلافت عثمانی خلافت سنی بود، خودشون رو در ادامه خلافت عباسی تعریف میکردن، عرض کنم که و اسلام طرفدار اسلام سنی بودن. بنابراین ما تا قبل از صفویه باز به اصطلاح حکومت شیعی و امامی نداریم که اروپایی ها به اصطلاح توجهشون به سمت تشیع امامی جلب بشه. بنابراین ماجرا از دوره صلیبی همجور ادامه پیدا کرد، این عدم آشنایی، تا اوائل یعنی در واقع آغاز قرن 16 هم. یعنی از همطور که اشاره فرمودن 1501 که میشه 907 قمری که در واقع دولت صفویه در ایران به وسیله شاه اسماعیل صفوی که از خاندان صفوی و از در واقع اخلاف شیخ صفی الدین اردبیلی تقریبا دو قرن بعد از حیات او، بعد از فوت او در واقع این حکومت در ایران شکل گرفت. خب صفویه که سر کار اومدن در واقع به عنوان یک جریان شیعی، شیعه امامی، شیعه امامی اثناعشری، در واقع سه تا اتفاق افتاد. اولا ملیت و هویت ایرانی رو بعد از اسلام، یعنی از دوره‌ای که حکومت ساسانی از بین رفته بود و اسلام آمده بود، این هویت رو احیا کردن. سرزمین در واقع جغرافیایی رو با جغرافیای مشخص ایران مجددا احیا کردن و تشیع رو در ایران رواج دادن و عمومی کردن، تشیع امامی اثناش. البته تشیع در ایران قبل از صفوی حضور داشت اما اکثریت نبود. یعنی مثلا در شهر قم از اواخر قرن اول متشیع مستقر شد و اکثریت بوده در قم، تشیع اثناعشری. بله در کاشان حداقل از قرن چهارم به این طرف، قرن چهارم قمری، در نیشابور در واقع منطقه سبزوار در اونجا که به اصطلاح سربداران سر کار اومدن، در منطقه طبرستان شمال ایران که در واقع تقریبا بخش‌هایی از شمال ایران یعنی سمت گیلان که اصلا اسلامشون از همون اول اسلام شیعی بود، در واقع چون وسیله ناصر اتروش اون منطقه در قرن اواخر قرن سوم مسلمان و همزمان شیعه شدن، یعنی اسلامشون اسلام شیعی بود. در سمت مازندران و این طرف که طبرستان هم میگن، در این طرف هم البته باز از قرن سوم به این طرف ما گرایش شیعی، گرایش اکثریت و غالب مردم طبرستان تا وقتی صفویه میان که البته خب تشیع زیدی بود، این تشیع تشیع زیدی بود اما تشیع بود که البته در دوره صفویه همه تبدیل شد به تشیع امامی. بنابراین تشیع در ایران حضور داشت، هم تشیع اثناعشری، هم تشیع زیدی و هم در قسمت‌هایی مثل قلاع علمود در دیلمان اونجاها تشیع اسماعیلی حضور داشت. اما وقتی که صفوی ها اومدن سر کار، تشیع رو در ایران عمومی کردن و مذهب رسمی شد. خب حالا در زمانی صفوی ها سر کار اومدن که از اون طرف حکومت عثمانی و خلافت عثمانی در اوج اقتدار و خب البته در واقع دشمن اروپا هم هست و در صدد اینه که تمام اروپا رو تصرف کنه و در واقع زیر سیطره اسلام بیاره، که البته این اتفاق نیفتاد، اما به هر حال اروپا با از بن دندان احساس خطر میکنه و دنبال انواع چاره هاست برای اینکه در واقع این خطر رو به نوعی از خودش دفع بکنه. اسلام حراسی که امروز گفته میشه در واقع یک سابقه تاریخی این گونه داره که بخش مهمیش برمیگرده به دوره سلطه و اقتدار خلافت عثمانی، که خب تو میدونید تا بعد از جنگ جهانی دوم این خلافت ادامه داشت، یعنی تا 1922 که در واقع خلافت عثمانی دیگه بعد از جنگ جهانی قلمروهاش از دستش رفت و در واقع خلافت رو لغو کرد، همین آتاتورک، و اعلام جمهوری کرد، حالا جمهوری لایک، و تا الان که به هر حال حدود 100 سال گذشته، یعنی از 1922 الان ما 2023 هستیم دیگه، 100 سال از اون دوره گذشته و الان ترکیه جدیدی رو در واقع ما داریم میبینیم که میراثدار اون در واقع دوره عثمانی هست. تاریخ این تاریخ مفصل و البته خواندنی هستش از جهت تحولات اسلامی و تاریخ اسلام. ما خیلی از ماها در ایران معمولا تاریخ اسلام رو که میخونیم منهای صفوی، حالا اونه که میخونیم منهای خلافت عثمانی میخونیم، ولی خلافت عثمانی به هر حال یک بخش مهمی از تاریخ اسلام هست. 6 قرن از قرن 13 تا قرن 20 در واقع یک دوره بسیار مهمی از تحولات اسلامی در جهان هست که به هر حال جهان به نوعی متأثر از این حکومت بوده. خب در چنین شرایطی صفویه وقتی میاد سر کار با این ویژگی ها، یک کشوری مثل ایران با این موقعیت در واقع جغرافیایی، با در واقع توان و استعداد اقتصادی و تجاری، منطقه سوق الجیشی به اصطلاح عرض کنم که خب جمعیت در واقع قابل توجه و مذهب تشیع که دقیقا نقطه مقابل به اصطلاح حکومت عثمانی قرار میگیره و میدونه در همون دوره شاه اسماعیل اصلا جنگ اولی که بین ایران و عثمانی اتفاق افتاد در همون دوره است که عبد شاه اسماعیل شکست میخوره، به دلیل اینکه اصلا خبر از این نداشتن که حالا حکومت عثمانی مسلح به سلاح جدید هست و توپخونه داره و اینا، هنوز با همون سلاحهای سنتی در واقع رفتن به میدان در چالدران، با اینکه خودشون اطلاع نداشتن، برخی از اونایی که اطلاع داشتن به شاه اسماعیل اطلاع دادن، خود شاه اسماعیل و اطرافیانش زیر بار نرفتن و یک باور نادرستی داشتن نسبت به اینکه شاه اسماعیل شکست ناپذیره و مؤید به تأییدات الهیه، ولی خب واقعیات در واقع فیزیکی غیر از باورها و تخیلات ذهنیه، همیشه واقعیت‌ها رو باید به درستی دید و به درستی باید تحلیل کرد، دشمن رو باید ارزیابی کرد، توان خود رو هم باید ارزیابی کرد و در یک ارزیابی دقیق باید به مصاف دشمن و خصم رفت از راه‌هایی که در واقع عاقلانه‌تر و درست‌تر و دقیق‌تر هستش و میتونه منتج به نتیجه بشه. خب عرض کنم که اروپا در واقع حکومت صفویه رو حالا به عنوان یک فرصت بهش نگاه میکنه. در اون شرایط خطر و تهدیدآمیزی که از اون طرف وجود داره، حکومت صفوی میتونه یک فرصت باشه و در واقع یک زمینه ای رو فراهم بکنه و مانعی در برابر قدرت و در واقع خطر عثمانی باشه. لذا اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که روابط ویژه‌ای با عثمانی‌ها، با صفویه برقرار بکنن و این اتفاق خیلی زود افتاد. در واقع از همون قرن اولی که صفویه سر کار اومدن، این از قرن دهم، آهسته آهسته این روابط برقرار شد، آمد و شدها صورت گرفت، هیئات مختلفی، افراد مختلفی اعزام شدن به دربار صفوی، که خدمتتون عرض کنم که اهداف مختلفی رو داشتن. یک هدف، هدف تجارت و اقتصاد بود، چون میدونید دیگه در اروپا داره کم کم وارد دوره جدید میشه، داره اروپا به سمت صنعتی شدن پیش میره، دیگه آغاز، در واقع آغاز دوره رنسانس هست، رنیسانس به قول خودشون، چون قرن 16 همه دیگه، اوائل قرن 16 همه، قرن 15 هم 16 هم دوره رنسانس هست. عرض کنم که حالا در تاریخ خود اروپا گفتن که تحولات جدید به واقع جرقه هاش از قرن 14 هم، به خصوص از نیمه دوم قرن 14 هم میخوره، و این رو فریدریک کاپلستون در همین تاریخ فلسفه بسیار مشهور خودش که مهمترین تاریخ فلسفه غرب هستش در جلد سوم اشاره میکنه، این نکته رو میگه و کسان دیگری هم در واقع این رو گفتن. خب اینا پس یک هدفشون هدف تجاری و اقتصادیه، یک هدف همون که گفتم هدف سیاسیه که شاید خیلی مهمه، شاید مهمتر از حتی اهداف تجاری و سیاسیه. یعنی اگر ما این کسانی رو که اومدن، این سیاحان اروپایی در نظر بگیریم، مأموریت های رو نگاه بکنیم و یه جدولی ترسیم بکنیم، میبینیم که در واقع عمده اینها سیاسیه و بعد از اون تجاریه و بعدش چیزای دیگه است. یعنی مثلا فرض کنید که اهداف تبلیغی و تبشیری هم بوده، منتها کمتر بوده، اهداف علمی هم بوده، باز در درجه پایین‌تری بوده. بنابراین اینا با انگیزه های تجاری، با انگیزه های سیاسی، با انگیزه های تبلیغی و تبشیری و علمی، و البته یه نکته دیگه هم بوده، دول اروپایی تو این دوره خودشون هم با هم رقابت داشتن. مثلا فرض کنید فرانسه، انگلستان، پرتغال، هلند، ایتالیا، اینا خودشون هم با همدیگه رقابت داشتن. میدونید به هر حال این رقابت ها نهایتا منجر میشه به جنگ های خیلی مهمی بین دولت های اروپایی، و دیگه ما وقتی وارد قرن 20 میشیم، دو تا جنگ جهانی اتفاق میفته که در واقع همین دولت های اروپایی هستن که به جان هم میفتن، ولی بعدها متوجه شدن که دیگه باید همدیگه رو به رسمیت بشناسن و با هم کنار بیان و با جنگ نمیشه در واقع پیش رفت. لذا الان از اون کشورهای متخاصم میگه دو تا جنگ جهانی دوم به راه انداختن، رسیدن به اتحادیه اروپا. عرض کنم که خب این در واقع روابط از طریق همین سیاحان در واقع برقرار شد که افراد زیادی اومدن. شاید حدود، یعنی در این دو قرن و اندی که صفوی حکومت کردن، از 907 تا 1135 تقریبا 200 مثلا حدود 20 قرن 220 سال 221 دو سال که حالت قمری شمسیش مقدار فرق میکنه، حدود 200 جهانگرد در واقع و سیاح اومدن از دولت‌های اروپایی، که البته خدمتتون عرض کنم که چند دسته بودند اینا. یه بخشی از اینها تاجر و بازرگان بودند، بخشی از اینها به قول امروزی‌ها توریست بودن. اصلا این واژه توریست هم از همین دوره ها در اصلش هم ظاهرا فرانسوی، جهانگردی و توریسم، در واقع صنعت توریسم که حالا خیلی صنعت مهمی هست، از همون موقع شکل گرفت. در واقع دریانوردها و ماجراجویانی بودن که از طریق دریا می‌بودن، چون می‌دونید اصلا خود این توجه اروپایی‌ها به شرق از همین دوره تقریبا شد که به اصطلاح تقریبا همزمان با این دوره بود که از طریق اقیانوس اطلس اومدن و از اون دماغه امیدنیک در جنوب افریقا در واقع اومدن وارد اقیانوس در واقع آرام و اقیانوس هند شدن و از این طریق اومدن به سمت شرق، چون قبل از اون نمیشد، مانع بود، کشورها و سرزمین‌های دیگه مقابلشون بودن. خب حالا دیگه کسی مانع نبود که البته پرتغالی‌ها در واقع اولین بار این چیز رو، این عبور رو کردن و این راه رو باز کردن. دیگه بله از این زمان دیگه بله سرزمینی هم بوده، ولی بله سرزمینی هم بوده اما عمدتا دریایی بوده. یعنی در واقع اصلا وقتی که این راه دریایی رو فتح کردن، این کشورگشایی ها و این اومدن توجه به شرق و اینها در واقع شروع، بله بله خیلی کمتر بوده و خیلی طبیعتا بهتر بوده این مسیر. عرض کنم که یک دسته هیئت‌های سیاسی بود که تعدادشون زیاد بود، سفیران، هیئت‌های سیاسی و سفرا بودند که از کشورهای مختلف می‌آمدند. یک دسته هم مبلغان مذهبی بودند و یک دسته هم عالمان و هنرمندان بودند که حالا در اقلیت بودند، البته عمدتاً تاجرها بودند و سیاسیون بودند و سفرا بودند. عرض کنم که خب حالا البته همه اینا زیاد نموندن در ایران. اونایی که در ایران زیاد موندن، یک، دوم اینکه در واقع زبان میدونستن یا چندین زبان، بعضی از اینها تا 8-9 تا زبان میدونستن، تا 8-9 زبان میدونستن، یعنی مثلا عربی میدونستن، نمیدونم کلدانی میدونستن، نمیدونم ترکی میدونستن، خدمتتون عرض کنم که 3-4 تا زبان اروپایی میدونستن، اینا زبانهای مختلف میدونستن، بعد اومدن ایران فارسی هم یاد میگرفتن. وقت اینایی که زیاد موندن در ایران و زبانهای مختلفی میدونستن، اینها بودن که در واقع سفرنامه هم نوشتن. بنابراین اون وقت در این سفرنامه ها خدمتون عرض کنم که خیلی از این سفرنامه ها تقریبا 3 دسته میشه کرد سفرنامه ها رو. سفرنامه هایی که کاملا دیپلماتیک بودن، یعنی فقط مسائل سیاسی و اینها رو مثلا ثبت و گزارش میکردن، سفرنامه هایی که در اینی که دیپلماتیک بودن اشارهی به مثلا مسائل جامعه و رسم و رسوم مردم و آداب و اینا به صورت پراکنده نه منظم درشون بود، و سفرنامه‌هایی که اختصاص داشت به در واقع مطالعه، حالا مردم شناختی به معنی دقیق کلمه نبود، ولی خب بالاخره نوعی گزارش بود از مسائل جامعه و مردم، آداب، رسوم، نمیدونم در واقع باورهای مردم، آیین‌های مردم، آیین‌های مختلف مذهبی، غیر مذهبی، پوشش مردم، تجارت مردم، حتی کشاورزی مردم، صنعت مردم، از کنم راه‌ها، جغرافیا، نمی‌دونم مسائل هنری، معماری، دیگه برخی از اینها در واقع به شکل تفصیلی‌تری اینها رو گزارش کردند. پس بنابراین ما تقریبا 3 قسم یا 3 سنخ سفرنامه داشتیم. اون چیزی که البته برای ما الان مهمه، اون جنبه شیعه شناختی این سفرنامه ها بود. به یک معنا البته میشه گفت کل این یه جور شیعه شناسی بود، برای اینکه اون گزارش های مختلفی که میدادن از یک کشور شیعی بود و از مردمی که شیعه بودن اکثر قریب به اتفاقشون، اما در این حال خب بسیارش مربوط به عرفیات بود و این جور امور بود که خب حالا خیلی در واقع ربطی به بحث ما نداره. به طور کلی یعنی باید بگیم که حالا من کلی گفتم، اگه دسته بندی بکنیم، گزارشاشون یا حول اوضاع و احوال اجتماعی و آداب رسوم مردم، یا در مورد مظاهر زندگی و اخلاقیات و روحیات در واقع مردم، یا اینکه اوضاع اقتصادی و جغرافیایی و صنعت و کشاورزیه، یا وضعیت مذهبی و عقاید و باورها و آیین‌های مذهبیه، یا تعلیم و تربیت، یا هنر و معماریه، و یا افسانه‌ها و اساطیر ملی و باستانی. همه اینها در واقع گزارش شد. از این حیث در واقع این سفرنامه‌ها به نوعی تاریخ ایران محسوب میشه، مدت تاریخی که از زاویه دید بیرونی نوشته شده، یعنی کسی که در واقع اومده راجع به ما نوشته، ما رو دیگری حساب میکرده و در واقع متمایز از خودش و با این عینک و با این دید در واقع تاریخ رو نگاشته، و از این جهت این سفرنامه ها در واقع بخشی از تاریخ نگاری ایران محسوب میشن. البته تاریخ مورخان خود ایران حضور داشتن و تاریخ نگاری کردن، اما به هر حال این در جای خودش ارزش خودش رو داره. بنابراین ما در این دوره یک نوع شیعه شناسی سفرنامه ای ازش یاد بکنیم، دیگران هم البته گفتن شیعه شناسی سفرنامه ای در واقع مواجه هستیم. پس طبیعتا انتظار این هست که اون روند گذشته از شیعه شناسی تغییر بکنه و تا حدی هم درسته، در واقع این شناخت اجمالی به هر حال فراهم میشه، البته با یک تبصره‌ای که بعدا عرض میکنن. خب حالا از این سفرنامه ها فقط یه تعداد خیلی محدودی، شاید مثلا 5-6 مورد از این سفرنامه ها هستش که ارزش در واقع شیعه شناسانه داره، یعنی اشاره کردن به باورهای مذهبی و عقاید، گاهی وقتا به شخصیت‌های علمی شیعه، گاهی وقتا به نظرات علمای شیعه، گاهی وقتا به منابع در واقع شیعی که البته بسیار هم محدود هست. باز من جنبندی خودم رو از سفرنامه های اینها در مورد شیعه شناسی عرض میکنم، ولی برای اینکه یک مقدار آشنایی تفصیلی تری با این سفرنامه ها از این زاویه پیدا بکنیم، من چند تا از این سفرنامه ها رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم. خب یکی از اون سفرنامه ها سفرنامه برادران شرلی هست، آنتوان شرلی و رابرت، سر آنتوان شرلی و رابرت، سر رابرت شرلی برادر کوچکتر بود، دو تا برادر که انگلیسی هستن، انگلستانی هستن، ظاهرا اصلشون ایرلندیه، که از طرف انگلستان به عنوان سفیر همراه هیئتی در واقع به دربار شاه عباس کبیر که خب دوره اقتدار صفویه هم هستش فرستاده شدن. اینا در واقع از مشهورترین سفرهای اروپایی هستن، فکر کنم خیلی ها این کلمه ها رو شنیده باشن و آشنا باشن، برای اینا نقش مهمی در تاریخ مناسبات سیاسی ایران با کشورهای اروپایی داشتن. ظاهراً مأموریتشون تحریک شاه عباس به جنگ با عثمانی و البته کسب امتیازات تجاری برای در واقع بازرگانان انگلیسی بوده. خب اینا البته آدمایی بودن که مسائل نظامی هم میدونستن و اینا اولین کسانی، اینا کسانی هستن که در واقع سپاه ایران رو به برای اولین بار با اسلحه‌های جدید آشنا می‌کنن و نوعی اسلحه سازی جدید، در واقع تفنگ‌ها و حالا همون شکل قدیمیش البته، اینا در راه انداختن. همین برادران در شلی، شاه عباس از اینا خواسته بود و اینا هم این کار رو انجام دادن. حتی به اون برادر کوچکتر یه بار شاه عباس مأموریت داد که در یه جنگی با عثمانی شرکت بکنه و این رفت شرکت کرد و خیلی هم اونجا به شکل صادقانه و شجاعانه جنگید و بعدم شاه عباس خیلی در واقع تجلیل کرد ازش. عرض کنم که خب سفرنامه اینها نوشته شده به وسیله یکی از همراهان، در واقع نوشته شده و یه شخصی به نام آوانس به فارسی ترجمه کرده که گویا در دوره ناصری بوده که این سفر کتاب، اصل کتاب رو در اروپا در یک کتابخونه میبینه و بعد برمی‌داره این کتاب رو ترجمه میکنه و در سال 1330 در تهران چاپ شده. حالا شما در اینترنت هم میتونید این کتاب رو ببینید، دانلود بکنید و ببینید. بله بله، به فارسی در واقع ترجمه شده، خودش انگلیسی بوده، به انگلیسی در واقع نوشته شده. مترجم خیلی معلوم نیست دقیقاً کی هست، ولی گویا در همین دوره ناصرالدین شاه اینها بوده. عرض کنم به نام آوانس، همین، هیچ اطلاعاتی ازش نیست، در همین حد که میگه بله مثلا من در اروپا در کتابخونه این رو دیدم و تصمیم به ترجمه گرفتم و ترجمه میکنه و البته اون موقع منتشر نمیشه، در سال 1330 در واقع چاپ شده وسیله سردار اسعد. عرض کنم که این سفرنامه خب مثل بقیه سفرنامه ها بر مشاهدات و شنیده ها در واقع متکیه، یعنی این گونه نبوده که مثلا این افراد برن خیلی مثلا تحقیق میدانی بکنن، اولا به منابع اصلی مراجعه بکنن، ثانیا به شخصیت های علمی رجوع بکنن، ثالثا، نه اصلا این گونه نبود. اون چیزی که میدیدن حالا یا در دربار، روابطی که در دربار وجود داشت، شخص شاه، نمیدونم افرادش، سپاهیان، در واقع شخصیت های سیاسی، وزیر و وزرا و اینها، در واقع ولات مناطق و مردم، عموم مردم به اندازه که اینا ارتباط داشتن، به خصوص در اصفهان، چون پایتخت در واقع در اصفهان بوده عمدتا، هم اینا در اصفهان، حتی از جاهای دیگه هم، از شهرهای دیگه، حتی از یه شهر کوچیکی مثل لار، لارستان در جنوب ایران هم اینا اختصاصا مثلا نوشته شده، یا از خوزستان، یا مثلا از برخی مناطق در لرستان و جاهای دیگه. عرض کنم که خب در این سفرنامه که البته گاهی وقتا هم تناقض توش دیده میشه، حالا یه وقتی که فرصت کردید بخونید بد نیست، چیزی جالبیه، خیلی هم مفصل نیست، گاهی وقتا در تناقض و خلافگویی در واقع دیده میشه، گاهی وقتا ظاهرا به نظر میرسه که واقعیات رو تحریف کردن. بالاخره اونایی اروپایی بودن و ذهنیت های خاص خودش رو داشتن. این سفرنامه رو آقای دهباشی هم یه بار چاپ کرده، علی دهباشی، که بخشی از این قسمت ها رو نقد کرده، در واقع آورده در کتاب. خب حالا غیر از مسائل سیاسی، سفرنامه به اخلاقیات و امور اجتماعی و باورهای مذهبی هم در واقع پرداخته، البته مثلا خیلی حاشیه‌ای و در واقع در قسمت کمی از این سفرنامه. حالا من چند مورد از این چیزایی که بیشتر جنبه اعتقادی داره و مذهبی داره عرض میکنم. یکی این که ادعا کرده عدم احترام به سادات در ایران برخلاف عثمانی، و اینکه سادات بر دیگران تفوقی ندارن و اگه کسی چنین تفوقی رو معتقد باشه و اعلام بکنه گردنش رو با تبر میزنن، و کسانی همیشه بودن تو کوچه ها میرفتن که اگه کسی گفت آقا مثلا من سیدم و مثلا چی هستم، اینو گردنش رو میزدن. یه گزارش هم میکنه، من یه مورد رو دیدم که یه آقای اومد که این عثمانی بود و گفت من سیدم و از اولاد حضرت محمد هستم، و رفت گردنش رو گذاشت روی سنگی چیزی که مخصوص این کار بود، اون آقایی هم که تبر دستش بود اومد با تبر زد گردنشو. خب به نظر نمیرسه همچین چیزی واقعیت داشته باشه. به هر حال قبل از این که به اصطلاح تشیع هم عمومی بشه، به سادات احترام میذاشتن، به اهل بیت، به فرزندان پیغمبر احترام میذاشتن در ایران، حتی اهل سنت. بعدش هم اگه تشدید نشد لااقل در همون حد مون، همین الان هم به ساده در واقع احترام رو میذارن ایرانی ها. عرض کنم نکته دوم این که ایرانی ها به خدای واحد و مرتضی علی ایمان دارن و حضرت محمد را پیغمبر بزرگ بزرگ میدانن. خب این پیشرفتی واقعا در برحال آشنایی غربی ها با تشیع. خب برحال این که تشیع هست، طبعا حضرت امیر یک محوریتی داره که خب در اینجا به نوعی اشاره شده. مساجد بسیار عالی دارن با حیاتهای زیبا و آنها رو در کمال نظافت نگاه می دارن. در وسط حیات منبری می گذارن. همچنین حوضی هست که مردم قبل از نماز وضو می گیرن. البته اشاره کرده در یه جایی که گاهی وقتا روی اینا یک ساختمانی هست که دو بخشه، یه بخشش برای خانم هاست، یه بخشش برای آقایونه، که اونجا میان به هر حال نظافت میکنن، وضو میگیرن و از این چیزا. نکته چهارم، افراد مقدسی هستن که به اونها اعتماد زیاد دارن و وقتی میخواهن سفر کنن از آنها استفسار میکنن، ازشون سوال میکنن که مثلا این سفر خوبیه، شگون داره نداره، با اونها خبر میدن که در این سفر چه پیش خواهد آمد. این اشخاص برهنه راه میروند، حتی پیراهن ندارن، فقط لباسی از نمد آبی رنگ میپوشند و هر سال در روز قتل مرتضی علی علیه السلام با کارد خود را مجروح میکنند و به طوری عذابهای سخت میدن که گاه میمیرند. حالا نمیدونم شبیه به در واقع قمه و اینها لابد، حالا ایشون اینطوری گزارش کرده که در اون در اون اولی رو احتمالاً حالا مثلا افراد فالگیری شاید کسی بوده، حالا یه ایشونی همچین گزارش میده. طبعا این رو باید بررسی کرده لحاظ تاریخی، منم فرصت این که اینا رو بررسی کنم نداشتم، ولی همون آقای دهباشی اینا رو نقد میکنه. عرض کنم که میگه که کشیش های آنها لباس سفید میپوشن، منظور روحانی ها و ایناست، و هر روز جمعه وعظ میکنن، با کمال حضور قلب نماز میگذارن، و من بعضی از آنها رو دیدم به طوری غرق عبادت شده بودن که به کلی مبهوت گشته بودن. یعنی خیلی مثلا در حالت اصطلاح به نوعی خلسه مثلا. آره مثلا اون چه حالتی. ششم، تقریبا در همان اوقاتی که ما در انگلیس پرهیز نگاه می‌داریم، اینها روزه می‌گیرند که 29 روز طول می‌کشد و در تمام روز هیچ غذایی نمی‌خورند تا اینکه غروب می‌شود، آن وقت افطار می‌نمایند و تمام شب را به خوشگذرانی می‌پردازند. البته میگه که همه اینجور نبودن، بعضی یه بخش اینجوری بودن. بعد میگه مردمان معقول هیچ وقت شراب نمیخورن مگر در صورتی که پادشاهان مجاز بدارن. گویا مثلا شاه گاهی وقتها مثلا دو سه روز رو اعلام میکرده طبق گزارش ایشون آزاد، که هر کی میخواسته مثلا میتونسته استفاده بکنه. عیسوی ها و آدم های شاه در خوردن شراب مختارن. این در واقع نکاتی که، یعنی این چند تا نکته از مجموع حرفایی که در حوزه مذهب و باورها زده ایشون که برای سفرنامه مهمیه، جزء سفرنامه‌های مهم این دوره محسوب میشه، شیعه شناسیش در همین حده در واقع. یک شخص دیگه به نام پیترو دلاواله که ایتالیایی هست، این خدمت هست که این نکته رو من عرض بکنم که این سفرنامه‌ها که حالا حدود مثلا شاید 20 تاشون اگر انتخاب کنیم که مهمترن و از اون 20 تا در واقع 6 7 تاشون 5 6 تاشون هستن که به بحث اعتقادات میپردازن، عرض کنم که از این تعدادی که مهم هستن 5 تاشون فرانسوی‌ها نوشتن، 5 تاشون رو در واقع ایتالیایی‌ها نوشتن، خدمت 3 نفر 3 تاشون آلمانی، یعنی 3 نفر آلمانی 2 تا انگلیسی، بقیه مثلا از اسپانیا، پرتغال، لهستان، روسیه، هلند، حتی از عثمانی هم یه نفر یه وقت اومده. بنابراین در واقع به این صورت، حالا از این تعداد که انتخاب کردیم از بین اونها، مثلا در واقع میشه گفت به این صورت هستش که خب البته 5 6 تاشون مهمتر هستن که حالا من اولی رو گفتم. دومی از پیترو دلاواله هست، قرن 17 همه، یعنی نیمه اول قرن 17 هم، 1617 به اصفهان میاد. همه ایشون هست که خیلی زبان میدونه، لاتین، ایتالیایی، اسپانیولی، فرانسوی، پرتغالی، ترکی، تا یه حدی عربی، قبطی، کلدانی و بعدم فارسی. کلکسیونی از زبانهای مختلف ما امروز هم داریم واقعا در اروپا، اینایی که تو دانشگاه‌های خاصی هستن که مخصوصا به حوزه ادیان میپردازن، ظاهرا در آلمان این گونه است که حداقل باید 7 تا زبان بدونن. 7 تا زبان مثلا لاتین و فرض کن انگلیسی و مثلا اگه سمت اسلام باشه عربی، فارسی، 7 تا زبان باید بدونن تا بتونن در واقع دکتری بگیرن. به هر حال عرض کنم ایشون یه سفرنامه داره، یه کتاب دیگه هم در مورد خصوصیات شاه عباس نوشته که اونم وجود داره ولی ظاهرا ترجمه نشده، ایتالیاییه. خب یه سفرنامه داره که عرض کنم که ایشون آدم خیلی خاصی بوده و اولین بار سنگ نوشته های تخت جمشید رو برای غربیه تشریح کرده. بعد بر اساس تشریح ایشون یه نقاشی برداشته، نقاشی کرده و این نقاشی خیلی نزدیک به واقعیت فیزیکی و بیرونی تخت جمشید هم هست. عرض کنم که بله ایشون در قرن 11 قمری، قرن 17 هم، یعنی نیمه اول قرن 17 هم اومده، در واقع عثمانی رفته، هند رفته و بعد ایران اومده و یکی از مهمترین در واقع سفرنامه رو نوشت که این در قالب یه نامه‌هایی برای یه دوستی که در فرانسه در روم داشت میفرستاد و اون مجموعه شد در واقع سفرنامه ایشون که مشتمل بر وقایع تاریخی عصر شاه عباس، اعتقادات عامه مردم، ویژگی‌های جغرافیایی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی ایران در همون دوره‌ای که به هر حال ایشون دیده. از جمله مواردی که ذکر کرده در حوزه حالا بگیم مذهب و تشیع، جشن عید قدیر رو اشاره کرده که مردم به هر حال در عید قدیر که اشاره میکنه در واقع عید مربوط به حضرت امیر و ولایت حضرت امیر هست، جشن میگیرن. آره بیشتر اصفهانه ولی در واقع همه جای ایران خب بوده، تا کمابیش اینا وجود داشته، یعنی این کلیاتی که میگه. البته خب یکی از مسائل همینه که یعنی گاهی وقتها اینا موردی میبینن ولی تعمیم میدن، اینا جزء اشکالاتی که حالا ذکر شده در جای خودش. عرض کنم که مراسم سوگواری محرم رو اشاره میکنه، معماری ایران رو ذکر میکنه. عرض کنم که جایگاه مناسک و مظاهر دینی رو میگه، و البته میگه که این مناسک و مظاهر دینی تو جامعه خیلی پر رونقن و مردم خیلی بهش مقیدن، ولی در دربار و رفتار حاکمان و سلاطین اصلا چنین جایگاهی ندارن. و عجیب اینه که ایشون اشاره میکنه که مثلا بزرگان دین هم اعتراضی به این نمی کنن، مثلا گویی مثلا به نوعی این پذیرفته شده هستش و معتقدند که شاه صفوی لاقل عموم مردم یه نور اهورایی داره و خودشو از اعقاب حضرت فاطمه میدونه. به شکست شاه اسماعیل در نبرد چالدران اشاره میکنه و اون مسئله شکست ناپذیری ایشون رو میگه که افسانه‌ای بود که باطل شد و اون در واقع اعتبار الهی مذهبی که براش قائل بودن به نوعی از بین رفت. میگه محکمترین و رایج‌ترین قسم، قسم به سر شاه عباسه، که ممکنه کسی به قرآن قسم بخوره و باور نکنن، ولی اگه به سر شاه عباس قسم خورد دیگه باور میکنن قطعی، یعنی کسی جرأت نمیکنه ظاهرن که قسم دروغ به سر شاه عباس بخوره. مقبره شیخ صفی که جد همین صفوی ها هستش، بیت الامان مجرمان و گناهکاران از سراسر ایرانه، به طوری که اگه مثلا مجرمانی اونجا بتونن برن بس بشینن و پناهنده بشن، حتی شاه هم دیگه نمیتونه به اونا متعرض بشه. تعظیم شعائر شیعی به خصوص ذکر مناقب اولاد امیرالمومنین خیلی زیاده. در مراسم عزاداری محرم روی زین اسب تیر و کمان و شمشیر و سپر و عمامه میذارن که گفته شده که در واقع از تراث حضرت امیره. حرمت و اهمیت بارگاه حضرت معصومه رو ذکر میکنه و البته مقبره شاه صفی رو در نزد ایرانیان، بعضیشون گفتن که حتی مثلا حرم حضرت معصومه در تراز حرم امام رضا بوده، این رو اشاره کردن. بله، اشاره میکنه که شیعیان صفوی باورشون که فقط اونها هستن که عاقبت به خیر میشن. عرض کنم یه نکته دیگه که اشاره میکنه، میگه شاه عباس نسبت به اقلیت‌های مذهبی تسامح داشت و سختگیری نمیکرد، با آنکه نسبت به مذهب تشیع تعصب افراطی داشته، ولی و حتی تبلیغ میکرده که پیروان ادیان دیگر رو به تشیع و اسلام در واقع جذب بکنه و در این راه پول هم خرج میکرده، معلوس به اصطلاح تسامح داشته نسبت به پیروان ادیان دیگه و اونها به اونها آزادی مذهبی در واقع میداده. بله، مظاهر در واقع دین باوری ایرانی ها رو ذکر میکنه، مثل اوراد و اذکار روزانه مذهبی، شرکت در مراسم و آیین‌های دینی، تکریم بزرگان دینی مثل ائمه اطهار، زیارات پیغمبر اسلام، اینها رو در واضح میکنه. در مورد عاشورا میگه که بله خیلی نماد پردازی داره این مراسم، علم میارن توی مراسم، پرچم ها رو میارن، دسته های عزاداری در واقع راه میفته، نشان سلاح های حضرت امیر رو حمل میکنن، یه تابوتی که به مخمل سیاه میپوشونن به عنوان سمبل تابوت حضرت امیر حمل میکنن، لباس سیاه میپوشن. در این ایام هیچ گونه شادی و اینها ندارن، سر و صورت رو اصلاح نمیکنن، حتی استحمام ممنوعیت داره. حالا نمیدونم مطلق استحمام رو طبیعتاً که نبوده، پرهیز از بله هر گونه مثلا خطا و گناه و تفریح و اینها در این ایام، رنگ نمودن بدن با رنگ سرخ، حالا امروزه رسم شده بیشتر رنگ سیاه میکنه ها؟ نمیدونم گفته رنگی نبودن بدن با رنگ سر. عرض کنم که جعبه هایی رو حمل میکردن به عنوان تابوت، یعنی حاوی به اصطلاح تابوت هایی که سمبل فرزندان امام حسین در کربلا بوده، سنج میزدن نمیدونم این چیزا، بدن رو بالا تنه رو برهنه میکردن برای سینه زنی اینها. و بعدش البته به نقش وعاظ اشاره میکنه و منبری ها که خب معمولا این هیئت ها منجر منتهی میشده به یک منبر و وعظ که تمام سعی خودش رو واعظ میکرده برای اینکه مردم رو در واقع بگریانه. عرض کنم که اشاره میکنه که شاه اسماعیل در اوائل استقرارش امر کرد شهادت ثالثه در اذان مساجد در شهرهای مختلف خونده بشه. اینا هم در واقع از مواردی که ایشون تو سفرنامهش به جنبه های شیعی و مذهبی اشاره کرد. یه شخص دیگه به نام پیر رافائل دومانس فرانسویه که 1076 قمری به ایران اومده، یعنی در واقع نیمه دوم قرن 17 هم. ایشون در دربار شاه عباس دوم هست، تاجره و طراح رسمی جواهر دربار صفوی شد، تو در این امر خیلی تخصص داشت. بعدش هم رئیس یک صومعه ای شد در اصفهان، گویا صومعه کاپوچین یا همون کاپوسنها هم که گویا بوده، کبوشی هم که ما توی ادبیاتمون هست و کشیش هم گویا از همین کلمه گرفته شده، برای رئیس اون صومعه اونجا هم میشه که مسیحی ها بودن که اینا یه کلاهای سفید خاصی میپوشتن و این سفید قهوه‌ای بوده. این کلمه الان این قهوه های کاپوچینو که چیز میکنن دیدید روش سفیده و یه قهوه هم روش میریزن سفید قهوه‌ای میشه، این کلمه از همون ریش هست، یعنی همون ریشه رو داره و همون معنا رو تقریبا داره. اونم مثلا کلاهای این شکلی میپوشیدن. عرض کنم که این پیر رافائل دومانس یه کتابی نوشت با عنوان اوضاع سرزمین پارس که ترجمه نشده، جز آثار مهم کولبرگ اشاره میکنه، کتاب مهمیه ولی به فارسی هم ترجمه نشده این کتاب. عقاید و اعمال شرعی و آداب و رسوم ایرانی ها رو که به عنوان شیعه مذهب توصیف و گزارش میکنه. اشاره شده که با محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، گویا دیدار داشته و از ایشون به عنوان یکی از علمای بزرگ عصر خودش یاد میکنه. اشاره میکنه به کتاب شیخ بهایی جامع عباسی که به هر حال اثر مهمیه در فقه و شیخ بهایی خودش هم شخصیت بزرگیه، این رو هم اشاره میکنه. این کتاب به فارسی در دسترس نیست که ببینیم مثلا دقیقا محتواش چیه، این مقدار گزارش رو هم بعضی از غربی ها از این کتاب ارائه کردن. یکی دو مورد دیگر رو من ذکر بکنم. یکی جان کاردین هست، ایشون هم فرانسویه، یک سیاح فرانسوی پروتستانه. خب میدونیم مذهب پروتستان در فرانسه اقلیت، در واقع فرانسه یک کشور کاتولیکه، یا مثلا اسپانیا یا ایتالیا اینا کاتولیک هستن، مثلا آلمان و هلند و انگلستان و اینا پروتستان اکثرا دیگه پروتستان شدن. ایشون دو بار به ایران اومده، یک بار 1664 تا 1670، بار دوم 1671 تا 1677، مجموعاً حدود 13 سال در ایران بوده. ایشون میگه که کولبرگ اشاره میکنه که بعضی از گزارش‌های ایشون درباره مذهب و باورهای شیعی جزء مطمئن‌ترین منابع موجوده، از جمله اشاره به نظرات سیاسی فقها و علما و مجتهدان در باب رهبری سیاسی در عصر غیبت در این اثر اومده، که البته حالا باز این ترجمه نشده که ببینیم در واقع مضمونش دقیقاً چی هست. یک سفرنامه نویس بسیار عمده و برجسته در این دوره ژان شاردن هست که خدمتون عرض کنم که ایشون نیمه دوم قرن 17 هم به ایران میاد. عرض شود که ظاهرا مفصل ترین سفرنامه رو ایشون نوشته، حدود 10 جلد از سفرنامه ایشون، یعنی کمن و کیفن در واقع اثر مهمیه، خیلی گسترده است و در واقع یک منبع تاریخی برای تاریخ ایران در قرن 17 هم هستش، یعنی قرن 11 هم قمری. خب گفتن که آداب و رسوم ایرانی ها رو که مفصل گفته، در واقع به نوعی مثلا حالا با تسامح بگیم تاریخ اجتماعی و جامعه ایران، در این حال یک ویژگی دیگه هم که داره شرح علوم و هنرهای ایرانی رو هم اشاره کرده در اثر خودش، اشاره به اعیاد و جشنهای مذهبی ایرانی ها داره، از جمله عید قربان، بحث قربانی و قربانی شتر و گوسفند و چه اینا رو میگه. ایشون سال 1667 برای اولین بار در اصفهان شاهد مراسم شیعیان به مناسبت عاشورا بوده که در واقع ایشون میگه که مقایسه میکنه، میگه مثل هفته مقدس مسیحیان هستش و اون رو تداعی میکنه. این میگه این مراسم در ایران عصر صفوی چنین است که در این 10 روز هیچ ساز و دهلی به نشانه شادی و سرور نواخته نمیشود، مؤمنین به اصلاح سر و صورت نمی پردازن، حمام نمی روند، سایرین لباس سیاه و ارغوانی می پوشند به رنگ عزا، همه ظاهر و رفتاری حزن‌آلود دارند و مردم فریاد می زنند با نهایت قوت یا حسین یا حسین، منبرها برپا می کنند و مردم در آن اجتماع می کنند، واعظ در واقع منبر می ره، بعد اشاره می کنه به یک کتابی به عنوان القتال، نمیدونم چقدر این درسته، میگه 10 فصل داره و هر شب یه فصلش رو واعظ میخونه و منبرش معمولا 2 ساعت میگه طول میکشه، خیلی هم هستش 2 ساعت، روزه میخونه و مردم گریه میکنن، احتمالا مثلا مقتل، حالا کدوم مقتل هست نمیدونم، میگه تعبیر القتال لاغت ترجمه اینجوری آوردن. البته میگه که شاه صفی در این دوره که ایشون بار اول بوده، شاه صفی دستور میده که در واقع مثلا این دهر رو خیلی با شکوه برگزار بکنن و به همه عزادارا غذا و شام و اینها میدادن و مقدار زیادی هم غذا برای توده مردم در واقع فراهم میکردن. بعد میگه که من 7-8 بار این مراسم رو دیدم، یعنی تو 7-8 سال مراسم عزاداری امام حسین رو دیده و گفته که با شکوه ترینشون در سال 1667 یعنی 1077 قمری بوده که در عالی قاپو، یک تالار سرپوشیده که همون ظاهرا جلوی عالی قاپو هستش، پادشاه به همراه هیئت در واقع اطرافیان نشسته بودن در اون تالار در جای بلند و هیئت‌های عزاداری از محلات مختلف اصفهان می‌آمدند و در اون میدان عزاداری می‌کردند و در مقابل شاه و سینه زنان و فریاد حسین حسین سر می‌دادند که ایشون میگه که من با شکوه‌تر از این رو ندیدم. از شب قدر یاد می‌کنه تحت عنوان عید لیلة القدر که شاید برداشت نادرستی باشه. به هر حال این نمونه ای از این خدمتون عرض کنم که سفرنامه هایی هستش که به نوعی گزارش های شیعه شناسانه هم هست. این در واقع یه نوع شیعه شناسی سفرنامه ای در دوره صفویه هست. حالا بعدش البته ماجرات قرن 19 و 18 و 19 هم یه تغییراتی درش هست که انشاءالله تو نشستهای بعدی من عرض میکنم. نکته خیلی مهم اینه که گویا این گزارش ها و سفرنامه ها در محافل آکادمیک و علمی اروپایی مرتوجه واقع نشد. دلیلش این بود که اونها می گفتن اینا مشاهدات معاصره از یه مذهب، ما برای اینکه با یه مذهب آشنا بشیم باید به منابع دست اول و اولیه رجوع بکنیم و اینجور آثار اصلا آثار علمی تلقی نمی کرد، حتی آثار علمی هم نبودن به یه معنا، ولی خب به هر حال یک گزارش هایی از عینیات یه جامعه شیعی اثناعشری بود که تا حد زیادی میتونه تصویر نادرست قبلی و اجمالی قبلی رو اصلاح بکنه، ولی به این دلیل به هر حال خیلی مورد توجه محافل آکادمیک و دانشگاهی قرار نگیره. به هر حال اون محافل آکادمیک بیشتر از طریق منابع اسلامی که به وسیله حکومت عثمانی در واقع فراهم شده بود در اروپا از اون طریق با اسلام آشنا شده بودن و از زاویه اون کتاب ها هم اگر شناختی از تشیع پیدا میکنن از زاویه اون کتاب ها بود. مثلا برای نمونه گفتن که ادوارد پوکوک که اولین کرسی زبان عربی رو در آکسفورد در واقع عهده دار شد در قرن 17 هم، همین دوره صفوی است در واقع، کتابی با عنوان گزیده تاریخ عرب منتشر کرد در سال 1650 که خب این کتاب در واقع تاریخ بود یا تاریخ اسلام بود، حالا تحت عنوان تاریخ عرب، در این حال اطلاعاتی راجع به فرقای اصلی مذهبی اسلامی داشت که منبع عمدش غزالی و شهرستانی و ایجی بود، قاضی عزالدین ایجی متکلم معروف اشعری، که خب معلوم بود این منابع آشکار بود که یک طرفه بودن و کافی نبودن برای شناخت تشیع. در این حال کلبه اشاره میکنه که احتمالاً پوکوک و معاصران دانشگاهی ایشون از تعصب ضد شیعی این متون اهل سنت هم آگاهی نداشتن. چرا؟ چون اصلا ماهیت تشیع رو نمیشناختن و طبیعتاً ماهیت سنن رو نمیدونستن، بنابراین پیش زمینه فکری هم نداشتن که این کتاب ها ممکنه معرفی نادرستی از تشیع در بر داشته باشن، پس باید برن سراغ منابع اصلی. اصلا این پیش زمینه نبود که در واقع چنین چیزی در ذهن اونها ایجاد بشه و برن سراغ منابع اصلی. لذا به هر حال وضع این گونه بود که در محافل آکادمیک خیلی انعکاسی نداشت. آخرین نکته که من عرض بکنم این که تنها شخصیتی که از همون ابتدا ولو در همون گزارش‌های اولیه مربوط به شناخت شیعه در غرب وجود داره توجه به حضرت امیر هست که در همین دوره شاید برای اولین بار بود که در واقع سخنانی، حالا ما کلمات قصار میگیم، سخنانی از حضرت امیر در واقع در ادبیات اروپایی ترجمه شد و یه شخصی به نام یاکوبس جولیوس، یک عالم هلندی هستش که به اصطلاح رشتش مطالعات ادبیات عرب بود، در 1629 یک گلچین ادبی منتشر کرد که در این گلچین عباراتی از حضرت امیر هم در واقع ترجمه شد، ولی بعد از اون چندین نفر دیگه اومدن مثلا با فاصله های نزدیک در همین قرن 17 و اوایل قرن 18 سخنان دیگری از حضرت امیر رو ترجمه کردن، ولی باز به عنوان این که حضرت امیر یه شخصیت سیاسی و ادبی برجسته در صدر اسلام، نه به عنوان امام شیعیان و مؤسس در واقع شیعیان. جنبندی خیلی کوتاه بحث این هستش که در واقع ویژگی های آشنایی غربی ها با شیعه امامی در عصر صفوی رو میتونیم اینجوری بگیم: یک، سفرنامه ای، دوم، غیر عالمانه و غیر محققانه و عامیانه، سوم، تقریبا پرخطا، چهارم، موردی و غیر جامع، در واقع موردی اشاره به باورها دارن، افواهی و سمعی، نامستند، محدود به ایران، چون تشیع در غیر ایران هم تشیع امامی وجود داشت، و در این حال متفاوت از گذشته و یک گام در واقع رو به جلو و نسبت به گذشته پیشرفته تر بود و تا حدی تصویری اجمالی و ناقص رو میتونست از شیعه امامی منعکس بکنه. فکر کنم خیلی وقت گرفتم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه. در خدمت دوستان هستم اگر نکته ای سوالی هست.
خب تشکر میکنیم از جناب استاد آقای دکتر جاودان که با گزارش تفصیلی که از وضعیت شیعه پژوهی غربی در عصر صفوی دادن استفاده کردیم از مصدرشون. حالا خدمت حضار محترم هستیم، دوستان اگه سوالی دارن. حالا من که دور رو نمیبینم، آقای دکتر سوری احتمالا مجازه شرکتی از سوال چیزی هست نوشته باشه یا نه؟
مربوط به جلسه بعد انشالله، این هنوز به اونجا نرسید.
خب آقای دکتر سوری هم فکر کنم یه چیزی نوشته.
تشکر کنم.
تشکر کردم. خب دوستان آیه با سوال خاصی چیزی دمتون هست؟ خب آیه دکتر تشکر میکنم. تشکر میکنم از دوستان عزیز، حضار محترم، فرهیختگان عزیز. جلسه رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
صل علی محمد و آل محمد و قد شل فرجه.